با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی حاوی مطالبی که هم آگاهی دهنده باشد و هم از نظر ادبی حاوی ارزش‌های والا رو برای شما روخوانی خواهند کرد که در این برنامه همچنان بخش دیگری از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد نوشته کریس هجرز خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. من قبل از اینکه شروع کنم به ادامه خوندن کتاب جنگ، کوتاه در مورد سومین فیلمی که فردا شب ساعت 19 تا 21 نمایش داده میشه میگم براتون. فیلمی هست اسم گم و گور، مدت زمانش 26 دقیقه است و ساخته محمد رضا فرزاد است. فیلمساز جوان ایرانی رفته سراغ یک سری فیلم‌های آرشیوی یا چند تا عکسی که باقی مونده از اون روز 17 شهریور و روی اون عکس تأمل میکنه به آدم‌های مختلف، زن و مرد و پیر و جوانی که در حال فرار هستند از اون میدون که تیراندازی شد، روی اینا تأمل میکنه و همونجور که از عنوان فیلم برمیاد راجع به آدم هایی که گم و گور شدن یا پیدا نیستن بعد از سالها برمیگرده و یک فیلم مستند دیدنی میسازه. ادامه بدیم کتاب جنگ رو. فصل اول، بخش نهایی نمایشنامه ترولیوس و کرسیدا کمانند لیرشا و مکبث، دو نمایشنامه دیگر شکسپیر، پالایش روانی پدید نمی آورد. در جنگ تروا هم در نمایشنامه اوریپید و هم در اثر شکسپیر هیچ گونه رستگاری وجود ندارد، همچنان که در هیچ جنگی هیچ گونه رستگاری یافته می شود. قاعده ای که شامل جنگ های فرزن خوب هم می شود که ممکن است همه من توافق داشته باشیم که می باید سر می گرفتند. بمب های آتشزای متفقین در جنگ جهانی دوم که در شهرهای درسدن آلمان و توکیو ژاپن آتش سوزی های مهیب برپا کردند 150 هزار کشته بر جای گذاشتند. از جنگ خوب برای کسانی که در هیروشیما یا ناکازاکی بودند سخن نگویید. با توجه به مفهوم جنگ، بمباران درسدن یا فرو افکندن بمب‌های اتمی به معنای آن نیست که کارهای اشتباهی بودند، مفهومی که از نظر یونانیان پیروزمند در تروا ناشناخته بود، بل به معنای آن است که ما آدمیان ساده‌لوحی هستیم اگر اینها و تعداد بیشماری رخدادهای دیگر را به منظور اصالت و شرف بخشیدن به قتل عام کورکورانه و روش‌های امروزین کشتار در جنگ‌ها در مقیاس گسترده نادیده بگیریم. جنگ مدرن امروزین در درجه اول علیه غیر نظامیان هدایت می‌شود. به جنگ‌های کوسوو، بوسنی، رواندا، ویتنام یا جنگ جهانی دوم توجه کنید. تروریسم اتمی نتیجه منطقی و طبیعی جنگ به روش امروزین است. فارلی موات از نظامیان کانادا در جنگ جهانی دوم می‌نویسد: بگذارید گفته شود من این کتاب را با اعتقاد راسخ نوشتم که هیچگاه هیچ جنگی خوب یا ارزشمند نبوده است و نمیتواند باشد. جنگ من یکی از جنگ‌های کمتر بد بود، طوری که فاجعه‌ها سنجیده می‌شوند. اما با این همه جنگی بود به شدت بی‌رحمانه و سرشار از خونریزی، به قدری مهیب که پس از 3 دهه هنوز هم تعلم‌های عمیق‌تر آن را در لایه از فراموشی ظاهری محفوظ نگه داشتم و بسیار خوشحال می بودم اگر می توانستم آنها را برای همیشه دفن شده رها کنم، اما نتوانستم، زیرا آن دروغ قدیمی که با شکست در ویتنام به طور موقت بی اعتبار شد بار دیگر در حال کسب اعتبار است. نجوایی که امکان دارد به زودی فریاد گوش خراش گستاخانه دیگری بشود و ما را برای انهدام ترغیب کند. پایان نقل قول از فارلی موات. در کتاب هومر بدخواهی خدایان است که طرفین را به سوی ویرانی و نابودی پیش می راند. در اثر شکسپیر بلهوسی آدمیزاد مطرح است. در پایان نمایشنامه ترولیوس و کرسیدا یکی از برجسته ترین صحنه های جنگ که در ادبیات آفریده شده تصویر می شود. زمانی که آشیل خشمگین از مرگ پاتروکلوس دوست خود در میدان جنگ برآشفته می شود و هکتور را می یابد. بدون سلاح در گریز از میدان نبرد و در حالی که زره از جسد یکی از سربازان از پای در آمده یونانی در می آورد. شکسپیر این صحنه را به شکل صحنه ای از قصابی آدمیزاد تصویر می کند. هکتور درمانده و شکست خورده از آشیل تقاضا می کند او را که سلاحی در دست ندارد از پای در نیاورد. اما در قاموس آشیل آیین سلحشوری و جوانمردی هیچ معنایی ندارد. به جای نبرد تن به تن بین دو پهلوان همتراز قتل صورت می گیرد. هکتور در محاصره فوجهای سربازان آشیل هدف ضربه های شمشیر و نیزه قرار می گیرد. اینجا یک تک از نمایشنامه رو نقل کرده نویسنده. آشیل می گوید خورشید را بنگر ای هکتور که چگونه به غروب می گراید. چگونه شب کری نفس نفس زنان سر بر پاشنه چکمه های او می ساید. با خورشید رخسار پوشیده در تاریکی روز به انتها می رسد و هکتور جان می دهد. هکتور می گه مرا سلاحی در دست نیست، از من بگذر. آشیل می گه ضربه هاتان را فرو دارید سربازان و یاران من، اینک مردی که در پی او بودم. آنگاه نوبت ایلیون فرا می رسد که باید از پای درآید. ای تروا به جرفا فروشو، در اینجا قلب تو، توان تو و استخوانهای تو بر زمین افتاده است. سربازان به پیش، همگی با آخرین توان خود فریاد برآورید که هکتور توانا را آشیل به حرکت رساند. پس از مرگ هکتور ده ها مرد سراپا مسلح نیزه هاشان را در پیکر بیجان او فرو میبرند. آشیل به سربازان خود فرمان میدهد تا به سوی یونانیان فریاد بکشند که هکتور قدرتمند به حلاکت رسیده است. در اینجا دروغ قهرمان آرمانی دیده میشود، همان دروغ آرمانی که به رغم قرنها جنگ هنوز هم آن را پروبال می دهیم. در اینجا اسطوره قهرمانی زائیده قتل و جنایت ناگهان ظهور می کند. در اینجا نیز مثله کردن جسد مردگان را مشاهده می کنیم. عمل شنیعی که از وقتی مردان سلاح جنگ در دست گرفتند بخشی از رفتار و کردار نظامی بوده است. اگر دشمن خود را از پای درآورید، جنازه او نشان پیروزی شما، ما یملک شما محسوب می شود و این بخش مهمی از مناسک جنگ بوده است. حتی پیش از آن که فیلیستین ها نخستین پادشاه اسرائیل ساول را سر ببرند. در اینجا نویسنده در پانویس یک توضیح می ده که فلسطین‌ها قومی که پیش از میلاد مسیح در ناحیه ساحلی فلسطین مستقر بودند. ظاهراً به نوعی زبان عبری سخن می‌گفتند و گویا اصلیت آنان از جزیره کرت بوده است و سال‌ها زیر انقیاد یهودیان بودند. آنان را نباید با فلسطینیان اشتباه کرد. و در توضیح نام ساول می نویسه که پادشاه اسرائیل که سموئیل او را به سلطنت منصوب داشت و اقوام یهودی را متحد کرد، پس از شکست در مقابل فلسطین ها خودکشی کرد و دامادش داوود جانشین او شد. ساول در سالهای 1012 تا 1040 پیش از میلاد پادشاهی کرد. ادامه متن. در بوسنی یکی از فرماندهان شبه نظامی کروات جمجمه یکی از پیشنمازان محلی را روی کاپوت اتومبیل خود نصب کرده بود و در خیابانهای شهر جولان می داد. در السالوادور سربازان دولتی بیشتر وقتها عکسهایی همراه خود داشتند. دوروبر جنازه یکی از شورشیان که در درگیری کشته شده بود سرپا نشسته بودند و به دوربین نگاه می کردند. تاریخ از دیدگاه شکسپیر ثمره عملکردی آسمانی یا خوراکی برای شایعه نبود، صرفاً خودش بود و به سوی هیچ هدفی پیش نمی رفت. شکسپیر بی‌طرفی بی‌شرمانه و مرگبار طبیعت را درک می کرد. سایمن وایل می نویسد: آنان که معتقدند خدا به مجردی که به هیئت آدمی درآید نمی تواند با بیرحمی و خشونت تقدیر بدون رعشه طولانی ناشی از اضطراب روبرو شود، بایستی درک کرده باشند که تنها مردمانی می توانند نشان بدهند به سطح متعالی تری ارتقا یافتند که به نظر می رسد فراتر از فلاکت انسان معمولی قرار دارند. مردمانی که به منظور پنهان کردن بیرحمی و خشونت تقدیری که در برابر دیدگان خیش دارند به توهم، تمجید و تعصب متوسل می شوند. انسانی که زره دروغ بر تن نمی کند نمی تواند قدرت را بی آنکه تا ژرفای روح خیش جریحه دار نشود تجربه کند. نقل قول اینجا به پایان می رسد. زمانی که از رجزخانی های جنگ مدت ها سپری می شود، برای مردگان قهرمان، مادران، پدران، شوهران، زنان و کودکان داغدار آن کشته شدگان و از دست رفتگان چه اتفاقی می افتد؟ از عبارتهای چرب و نرم دولت مردان درباره آنان که به گونه ای متعالی از خود ایثار نشان دادند چه حاصل می شود؟ به بخشی از متنی در روزنامه لندن ابزرور مورخ 18 نوامبر 1822 که یکی از پیامدهای جنگ را نشان می دهد توجه کنید. اینجا یک نقل قولی از این روزنامه قدیمی آورده: چون این برآورد می‌گردد که بیش از 1,000,000 بشل، بشل یه واحد وزن هست، 16 لیتر تقریبا 16 کیلوگرم. چون این برآورد می‌گردد که بیش از 1,000,000 بشل استخوان‌های انسانی و غیر انسانی از قاره اروپا به بندر هول صادر شد، از حوالی لایپزیگ، استرلینز، واترلو و مکانهای دیگری که طی جنگ خونین اخیر در آنها نبردهای اصلی صورت وقوع پذیرفته، استخوانهای قهرمانان راکب و اسبان مرکوب ایشان به یکسان جمع آوری گردیده است. به این ترتیب کلیه استخوانهای گردآوری شده از این نواحی به بندر هول حمل گشت و از آنجا به آسیاهای استخوانکوب یورکشایر که موتورهای بخار و ماشین‌آلات قدرتمند دارد ارسال شده تا به ذرات نرم شده آرد مانند تبدیل گردد. این آرد استخوان برای کود دادن زمین‌های کشاورزی به زارعان فروخته می‌شود. پایان گزارش روزنامه لندن ابزرور. در جنگ جهانی اول در جبهه غرب جنازه‌های در حال پوسیدن مردگان سیم‌های خاردار را پوشانده بودند و جسد‌های در حال گندیدن در گودال‌های عمیق حاصل از انفجار گلوله‌های توپ آنچه را از جنگ باقی مانده بود نمایش می‌دادند. جنازه‌های 500,000 سرباز انگلیسی جنگ جهانی اول هرگز یافت نشد. این رقم در مقایسه با ارقام گمشدگان روسی، آلمانی، اتریشی و فرانسوی اندک به نظر می رسد. زمین تمام آن جنازه ها را در خود فرو کشید و تحلیل برد، همچنان که در واترلو و نیز همچنان که در تمام جنگ ها اتفاق افتاد. آنان به همان سرعتی ناپدید شدند که هدف های ابدی که در راه آن قربانی شدند نابود گشتند. جای آنان را نسل جدید و هدفهای نوین گرفت. در پرتو زمان آنچه آن هنگام خطیر و سرنوشت‌ساز به نظر می رسید اکنون بلاهت و جنون تلقی می شود. استراتیس میریویلیس، نویسنده یونانی که در جنگ جهانی اول در منطقه بالکان شرکت داشته، در کتاب زندگی در گور می نویسد. من قبل از اینکه این بخش از این کتاب رو بخونم یادآوری کنم که سالها پیش این کتاب رو، که کتاب بسیار خوبی هم هست، آقای بهمن محسس به فارسی ترجمه کرد و فکر کنم تو جزء کتاب‌های قدیمی پیدا میشه. به هر حال نقل قول از کتاب زندگی در گور. چند سال پس از آن به او گفتم احتمالاً افراد دیگری در آینده به خاطر آرمان‌های ناسیونالیستی یکدیگر را خواهند کشت. آنگاه به کشت و کشتارهای ما خواهند خندید، همچنان که ما به کشتارهای دوران بیزانس خندیده بودیم. آنان کشتاری متقابل با شور و اشتیاقی مشابه به راه خواهند انداخت. اگرچه آرمانهاشان آرمانهای نوین خواهند بود، اما جنگ زیر لوای کاملا تازه‌ای و اندازه همیشه شرم‌آور خواهد بود. آنان حتی ممکن است با شور و حرارتی مذهبی شکم یکدیگر را پاره کنند و دل و روده همدیگر را بیرون بریزند و مدعی شوند که این جنگی است برای پایان دادن به تمام جنگ ها. اما کسان دیگری هم از پی آنان خواهند آمد که با همان شور و شدت به آنان بخندند. درگیری های ناسیونالیستی و قومی برادرکشی هایی هستند زاده بلاهت. این درگیری ها فقط با اسطوره تداوم می‌یابند. جر و بحث ها و مناقشه های خونین بر اساس مسائل جزئی و تقریبا غیر قابل مشاهده جوامع اتفاق می افتند، چیزی که زیگموند فروید آن را خودشیفتگی یا نارسیزم تفاوت های جزئی می نامید. برای نمونه در منطقه بالکان در مورد منشأ پیدایش شیرینی زنجفیلی به شکل قلب مشاجره های آتشینی در گرفت. کروات ها اصرار می ورزیدند این نوشیرینی مال آنهاست و سرب ها با خشم مقابله می کردند که خیر، این شیرینی اصل و نسب سربی دارد. کافی بود یک گروه قومی دیگر بگوید که ابداع کننده شیرینی قلب شکل زنجفیلی بوده تا جنگی برپا شود. از نظر کسانی مثل ما که بیرون از دل این حیطه پر از سوء ظن قرار داریم، این وضعیت ناشی از نوعی جنون انکار واقعیت است. اما از دیدگاه مشاجره کنندگان قضیه بسیار بسیار جدی است، زیرا اسطوره‌های ناسیونالیستی بر همین گونه تفاوت‌های جزئی و ناچیز متکی‌اند. این اسطوره‌ها و همسایگان دلیل موجهی برای کشتن کسانی می دهند که تا همین یکی دو روز پیش با آنان به مدرسه رفته و با هم دیگر بزرگ شدند. کروات ها، سرب ها و مسلمانان مانند مورچگانی روی پشتهی کوچک برای دست و پا کردن هویت های جداگانه و آنتاگونیستی با هم دست و پنجه نرم می کردند. اما همه این تلاش ها در فضای منفی انجام می گرفت. هر کس خود را با آن چیزی که دیگری نداشت تعریف و مشخص و متمایز می کرد. مثلا اصطلاح زبان سربی کرواتی به کسانی که سرب نبودند شدیداً بر می خورد. به جای زبانی که سربی کرواتی نامیده می شد، در بوسنی سه نوع زبان پدید آمد: بوسنیایی، سربی و کرواتی. و سازمان ملل برای خوشخدمتی به تزویر و ریای ناسیونالیستی گزارش‌هایی را که می‌خواست به اطلاع عموم برساند به هر سه این زبان‌ها چاپ می‌کرد، اگرچه محتوای این گزارش‌ها تقریباً یکسان بود. زبان‌های سربی، بوسنیایی و کرواتی در زبان اسلاو ریشه دارند و میان آنها فقط تفاوت‌های جزئی و ناچیز در نحو، تلفظ و بیان و اصطلاحات عامیانه به چشم می‌خورد. کروات‌ها و مسلمانان بوسنی از الفبای رومی در تلفظ از الفبای رومی استفاده می کنند. سرب ها الفبای یونانی بیزانسی به کار می برند، حالان که زبانی که تمامی آنان به کار می برند و با آن سخن می گویند تقریبا یکیست. نظر به این که در اصل فقط یک زبان وجود داشته است، سرب ها مسلمانان و کروات ها به منظور جا انداختن اسطوره جدا بودن به مسخ زبان خود اقدام کردند. مسلمانان بوسنی واژه‌ها و عبارت‌های قرآنی را وارد زبان کردند. آنان در جریان جنگ کلمه‌هایی مانند شهید را با همان تلفظ از زبان عربی اختیار کردند و واژه سربی یوناک را کنار گذاشتند و شروع کردند به استفاده از کلمه‌ها و عبارت‌های عربی مانند انشاءالله، مرحبا و سلام علیک با همان تلفظ اصلی. اجازه بدید آقای رحیمی دیگه من بس کنم و الباقی کتاب رو بذارم برای فردا.
خواهش می‌کنم.
روز شما بخیر و تا فردا با همه دوستان عزیز هم خداحافظی می‌کنم.
روز شما هم بخیر. خواهش می‌کنم.